أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در مسئله 28 تحریر امام رحمت الله علیه متعرض 4 مطلب شدند. 3 مطلب را تا اینجا توضیح دادیم و مورد بررسی قرار گرفت. مطلب 4 درباره تکرار نظر است. می فرماید و یجوز و تکرار نظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى، اگر با نگاه کردن اول اطلاع بر اون زن پیدا نشه، یعنی مقصود حاصل نشود، می تواند نظر را تکرار بکنه. نظیر همین را مرحوم سید هم فرمودند. ایشون می فرماید و یجوز و تکرار نظر اذا لم يحصل الغرض و هو الاطلاع على حالها بالنظر الاول. می فرماید تکرار نظر جایز است به شرط اینکه غرض و مقصود از نظر در اون نگاه اول حاصل نشه. غرض هم عبارت است از اطلاع بر حال اون زن. طبیعتاً اگر این با یه نگاه نتواند اطلاع بر حال اون زن پیدا بکند، این میتواند برای بار دوم نگاه بکنه. خب تقریبا اکثر آقایون این فتوا رو پذیرفتند و بحثی درباره اون مطرح نیست. عمده این است که دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل هم در متن تحریر هم در متن عروه مورد اشاره قرار گرفته. غرض از نگاه اینه که اطلاع بر حال زن پیدا کنه و این به اعتبار مضمونی است که در روایات وارد شده که اصل جواز نظر را برای کسی که قصد ازدواج با زنی دارد معلل کرده به اشتراع به عقل الثمن و نظیر اون. خب این در حقیقت همون مسئله اطلاع پیدا کردن بر حال زنه. خب اگر قرار باشه نگاه بکند اما اطلاع پیدا نکنه، خب این غرض حاصل نشده. پس به همون ملاکی که برای بار اول نظر جایز بود، به همون ملاک تکرار جایزه. البته برخی از عبارات تقریبا استناد به اطلاق روایات هم کردن که حالا خود این روایات اطلاق داره، یعنی فرقی بین نظر اول یا نظر دوم و سوم یا به تعبیر دیگر تکرار نظر نگذاشته. اصل جواز بیان شده و معلل شده به این معنا که حالا اطلاع بر حال اون زن پیدا کنه و الفت و اصطلاح اینها بین این زن و شوهر بیشتر بشه، دوام پیدا کنه. ازا این خیلی بحثی نداره، تکرار نظر هم اصلش و هم مستندش، جواز تکرار نظر هم اصلش و هم مستندش معلومه و روشن. یه مطلب دیگری باقی مونده که در تحریر امام به اون نپرداختن که آخرین مطلب در این مسئله است، مطلب پنجم، لیکن مرحوم سید در عروه به اون پرداخته، اونم جواز و نظر المرأته الى الرجل الذي يريد تزويجها. می فرماید بلا یبعد جواز و نظر المرأته ایضا الى الرجل الذي يريد تزويجها، ولیکن لا یترک یا لا یترک الاحتیاط به ترک. مرحوم سید می فرماید بعید نیست بگیم زن هم می تواند به مردی که می خواد او را به نکاح خیش در بیاورد نگاه بکنه، البته لا یترک الاحتیاط، احتیاط ترک نشه، یعنی احتیاط واجب این است که نگاه نکنه. نه، احتیاط مستحب اینه که نگاه نکنه، چون میفهمد ولیکن لا یترک احتیاط یا لا یترک احتیاط به ترک. بله؟
به
ترک، بله. چون حالا مسبوقه به فتواست، این احتیاط دیگه احتیاط مستحب. اگر اصل بالاخره جواز نظر یا عدم جواز نظر رو از نظر اقوال بخوایم نگاه بکنیم و دستبندی کنیم، اینجا دو قول وجود داره. یه قول قائل به جواز و نظر هستن، یه عده قائل به عدم جواز. اونایی هم که قائل به عدم جوازن، بعضیا از باب احتیاط گفتن که به اصطلاح نمیشه نگاه کرد، که ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی اینجا اینه، چون ذیل لا یبعد جواز الاحتیاط جواز و نظر المرأت ایزن نوشته، ایشون مرقوم فرمودن فیه اشکال. حالا برخی هم اساسا جایی برای احتیاط ندیدن در اینجا و قائل شدن به، یعنی فتوا دادن به عدم جواز، مثل مرحوم آقای بروجردی که مرحوم فرمودن بل عدم الجواز لا یخلو من قوه، فتوا به عدم جواز دادن. پس به طور کلی دو تا نظر در این رابطه وجود داره، یه عده قائل به جوازن، یه عده قائل به عدم جواز. اما نکته ای که اینجا باید بهش توجه کرد این است که این بحث رو ما تارتن از منظر کسانی که به طور کلی نظر المرأت الی الرجل را جایز نمی دانند مورد بررسی قرار میدیم، و اخرى از ناحیه کسانی که قائل به جوازن، چون در بحث نظر زن به مرد به طور کلی قبلا گفتیم بسیاری قائلن به این که اساسا نظر زن به مرد جایز نیست. خب ممکنه این سوال پیش بیاد که خب اگر کسی قائل به این شد که نظر زن به مرد جایز نیست، اینجا میتونه بحث کنه که اگر زنی بخواد با مردی ازدواج کنه آیا میتواند به اون نگاه کنه یا نه. این چون قبلا چون در اون مسئله قائل به عدم جواز شده، اینجا جای این بحث براش بازه که آیا اینجا جایزه یا نه. اما اگر کسی در اون مسئله قائل به عدم جواز شد، قائل به جواز شد، دیگه اینجا وجهی نداره بیاد بحث کنه که آیا مثلا نظر جایزه یا نه. خب اینو ما قبلا پاسخشو دادیم، گفتیم حتی بنابر قول به جواز و نظر المرأت الی رجل، باز جای این بحث هست که زن آیا میتواند به کسی که میخواد با او ازدواج کنه نگاه بکنه یا نه، چون بین این نظر و اون نظر فرقه. این نظر نظر تأمل و دقت است، اون نظر نظر عادی است، این تأمل و دقت درش راه نداره. لذا علا کل المبنیین جا برای این بحث وجود داره. پس دیگه کسی اشکال نکنه که این طبقه مبنا بحث لغویست، نه، بر هر دو مبنا بحثیست که فایده داره و لغویتی پیش نمی آید. عمده این است که خب ببینیم دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز کدامه. شیخ انصاری رحمت الله علیه از کسانی است که قائل به عدم جواز قائل به جواز شده. ایشون فرموده که نظر زن به مرد جایزه. چرا؟ حالا یه دلیل ایشون ذکر کرده و یکی دو دلیل دیگر هم اینجا ممکنه بتوانیم ضمیمه کنیم. ایشون می‌فرماید که اگر مرد بتواند به زن نگاه بکنه، بنابر این روایات و علتش هم این باشد که یشتریها به عقل از سمن، زن به طریق اولا میتونه به مرد نگاه کنه، زیرا یبزل تبزل و عقل از عقل المسمن. این به طریق اولا میتونه نگاه بکنه، چون قالی ترین مسمن و گرانبهاترین مسمن رو داره به اون میده. به عبارت دیگر اینجا سمن که ان خصوصیت نداره و مرحوم شیخ میخواد از مفهوم اولویت این روایات استفاده کنه و حکم به جواز بکنه. میگه این روایات میگه زن مرد میتونه به زن نگاه کنه، مرد میتونه به زنی که میخواد با او ازدواج کنه نگاه کنه، لأنه یشتریها به عقل الثمن. خب این علت وقتی مورد مداقه قرار میگیره اون غرض و مقصودی که از نظر به اصطلاح تعقیب میشه اینه که این اطلاع بر حال این شخص پیدا کنه، چون بالاخره داره عقل الثمن رو میپردازه. حالا ما عقل الثمن رو هرچی بگیریم، این به اصطلاح تفسیرهای مختلفی براش شده. ممکنه طبق برخی از تفسیرها، حالا اولویتی که مرحوم آقای خویی میگن، دوچار مشکل بشه که حالا عرض خواهیم کرد. فعلا اجمالا که انه ایشون میفرماد سمن خصوصیت نداره، این داره یک گرانبهاترین چیز رو میپردازه، پس میتونه نگاه کنه. مرحوم شیخ میفرماد این اقتضا میکنه به طریق اولا که زن هم بتواند نگاه کند، چون او هم عقل المسمن را بعضی میکنه. سمن و مسمن فرق نمیکنه، یک کسی پول زیادی میده یا عوض زیادی میده، یک کسی مسمن و متاع و کالای خیلی گرانبهایی رو میپردازه. بالاخره این معاوضه طرفین داره. اگر ما برای یک طرف این خصوصیت رو قائل بشیم چون داره یه چیز گرانی رو میپردازد پس میتواند نگاه کنه، خب برای اون طرف دیگر هم که داره مسمن رو میده یا معوض رو میده، اون هم میتواند نگاه کنه. این یک وجه برای
اونجا که سنن رو میپردازه برای خود زن، انما یشتری ها
اجازه بدید،
مرد رو نمیگیره،
یعنی دارید اشکال میکنی.
مثلا تبلیغش، چون معامله رو چجوری در نظر میگیره؟ یعنی میگه زن خودشو در اختیار میگیره در برابر مرد یا در برابر مال من. تو روایت ظاهرش اینه که انما یشتری ها به عقل است من، اونم داره لما یوتی ماله مسمن میده سمن ماله نه مرد، برای این اگه بخواد به چیزی نگاه کنه به ماله نه به خود مرد.
شما دارید طبق یک احتمال با ذکر میکنی،
احتمالی که شما پذیرو.
اصلا من هیچ هم ببینید، من فعلا دارم حرف شیخ رو تقریر میکنم. شیخ فرموده این سمن، اونم مقابلش مسمن، این عقل از سمنه اونم عقل المسمن. من هنوز اینجا چیزی نگفتم این حرف درسته یا نه.
نه، میگم ایشون چجوری معامله رو تصویر میکنه.
همین سمن و مسمن داره میگه، میگه عقل از سمن اقتضا میکند به طریق اولا عقل زن به طریق اولا نگاه کنه، چون عقل المسمن رو دارد میدهد. حالا این اولویت به چه دلیله؟
اولویت هم تو ذهنیست.
اجازه بدید من دارم تقریر میکنم. اگر ما این خود شیخ توضیحی ندادند اولویت رو، فقط همین عرض به حضور شما، یه احتمال اینه که بگیم بین سمن و مسمن، مسمن اصل معوض این عوضه، یعنی یه اصلیت و فرعیت درست کنه. احتمال اینه دیگه، بگیم بخره اون کالا مقصود اصلیست، معوض نسبت به عوض بالاخره یک برتری دارد. یک احتمال اینه که این اولویت را اینجوری درست بکن. یه احتمال دیگر این است که تو این معامله، تو این معاوضه، مرد میتواند خودش را خلاص بکنه از این زن با حق طلاقش، در حالی که زن چنین حقی نداره الا حالا در یک شرایط خاص. یعنی اولویت را از این باب درست بکنیم که این ظاهراً مرحوم شیخ نظرش رو اینه که علت این که میگه اشتراع به عقل المسمن میکنه و همون علت که انه اینجا جاریست به طریق اولا و اقتضای جواز نظر میکنه و وجهش هم اینه، بالاخره تو این معاوضه مرد راه رهایی و تخلص دارد، اما زن دیگه حق برگردوندن و یا به هم زدن را نداره. طبیعتاً زنی که راه بازگشت براش بسته است به طریق اولا میتواند نگاه بکند از مرد که راه بازگشت براش بازه. قناعت فرمودید؟ این اولویت، اونی که در ظاهر کلمات شیخ در میاد اینه. حالا اون احتمال اولیه احتمال به اصطلاح واقعا نمیشه بگیم بین سمن و مسمن، یکی اصله یکی فرعه. دقت فرمودید؟ این استدلالیست که مرحوم شیخ برای جواز نظر به مردی که قصد دارد با او ازدواج کنه. این رسالت و نکاح صفحه در این مجموعه های به اصطلاح کنگره، چاپ کنگره شیخ، جلد 20 صفحه 42 و 43. خب این یک دلیل، این مهمترین دلیلی هم که حالا اینجا اقامه شده این دلیل، و بر همین اساسشون فتوا به جواز نظر داد. مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کردن، فرمودن که اساساً ببینیم تعلیلی که در روایات ذکر شده، انما یشتری ها به عقل از سمن، این اصلا به چه معناست؟ اگر اون تعلیل درش دقت بشه، اساسا چنین معنایی که مرحوم شیخ فرموده از این روایت استفاده نمیشه. و اون اینه، مرد وقتی میخواد ازدواج کنه بالاخره مهریه میده، یه مالی باید بپردازه، بالاخره مخارج مهریه و همه این دارم که در را با هم در نظر بگیریم، هزینه های ازدواج و اون چه که اسلام مربوط به ازدواجه، خریدهایی که میکنه و اینها، اگر یه روزی به هم بخوره اینا همه هدره، دیگه قابل بازگشت نیست. هزینه هایی که بابت مراسم و نمیدونم مهر و اینها داره، اینا دیگه همه بالاخره به زن باید داده بشه. لیکن در مورد زن اینطور نیست. زن اون چرا که حالا میدهد، اگر مال هم باشه یا بزعش، که انه مرحوم آقای خویی این معاوضه را بین المهر و البزع در نظر گرفتن، میگه خب این هدر نیست، این بزعش هدر نیست که دیگه قابل بازگشت بشه، پس که انه در مورد زن چیزی تلف نمیشه، اما در مورد زن اون چه که داده و پرداخت کرده هدره. لذا ما نمیتونیم از این روایات تعدی بکنیم و حکم را در مورد زن هم ثابت بکنیم. اشکالی هم که مرحوم آقای خویی اینجا کردن بر همین اساسه.
اشکال به اولویت کردن یا به اصل سمن و مسمن بودن؟
چی؟
اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن،
نه اصل اولویت و این که این به طریق اولا، چون مسلما مورد روایات در مورد مرد و این تعلیل در مورد نظر مرد بزنه، اما چجوری ما اینو تعمیم بدیم به غیر این مورد و بگیم زن هم میتواند نگاه بکند؟ میگن این روایات این اقتضا رو نداره، یعنی این روایات ازش استفاده نمی شود که به اصطلاح زن هم میتونه نگاه کنه. تعبیرش اینی داره فتعدی ان مورد روایات یکون مشکلا جدا و علیه فظاهر هو القول به عدم الجواز.
یعنی
ایشون
میگه چیز رو از دست نمیده زن.
بله بزعشه که اونم که از دستش نمیره که،
نه دیگه، اون
بکارتش
رو از
بین ها اصل بزع رو میگه. حالا اون که بله، حالا این چی؟ حالا این تفسیریست که ایشون اینجا داره و عرض به حضور شما. اما به نظر میرسه شما فرمایش مرحوم آقای خویی اینجا محل اشکال، چون ببینید اساس تعلیل در این روایات اطلاع بر حال مرأه بود، یعنی زن مرد میتونه به زن نگاه کنه چون اطلاع بر حال او پیدا کنه، چون این یک به اصطلاح که شبه معاوضه است. طبق تفسیری که ما کردیم برای این نمایشتری ها به عقل از سمن، قطعا اشکال مرحوم آقای کویی وارد نیست، چون اساسا گفتیم اونجا نفس زندگی و سپری کردن عمر با یک شخص ملاکه، و اگر این ملاک باشه مشکلی برای تعدی از روایات نیست. همین تعلیل به عینه در مورد زن هم ثابته، یعنی ما نیاز به اولویت نداریم. ایشون میخواد از طریق اولویت مسئله رو در مورد زن ثابت کنه، من میخوام عرض کنم ما نیاز به اولویت نداریم. درسته مورد این روایات همش نظر الرجله الی المرأة التي يريد تزویجها هستش، اما اون غرض و مقصود اصلی از نظر اطلاع بر حال طرف مقابله. شما به همین ملاک تکرار و نظر رو گفتید جائزه. البته مرحوم آقای خویی در مورد تکرار و نظر استناد کرده به اطلاق و روایات، قد فرمودی یه اطلاق و روایات اختزا میکنه نظر جایز باشه، کاری به تعلیل و اون غرض و مقصود نداره، ولی مهم اینه که غرض و مقصود اطلاع بر حال زنه و این اقتضا میکنه او رو ببینه با شنیدن و توصیف توسط دیگران به این مقصود نائل نمیشود. خب اینجا هم همینه، واقعش اینه که مسئله اطلاع بر احوال اون مرد برای این زن هم مهمه، برای ادامه، برای الفت، برای هر چی که بخوایم در نظر بگیریم. طبق اون تفسیری که ما کردیم
ما در نهایت که رسیدیم به روایت فلما یلتی مالا، اون قیل نشد که عقل از سمن.
نه نه نه، من اینو نگفتم، نه خیلی گفتم، نه گفتم اون روایات که خیلی دلالت روشنی داره اصلا
مسئله. بله، حالا معاوضه سمن میدونه صریحا میگه چرا نگاه نکنه، پس برای چی با مالش داره میده؟ پس ثمن مال میدونه نه نفس، اول ثمن خودش نمیدونه.
ببینید من عرض کردم اون احرا اون عبارات مجموعه این آقا این
احرا که وقت معامله است
خیلی به اصطلاح چیز داره که این فقط به جنبه های مالی توجه داشته باشه.
روایت
من میگم میگه فانه مستام این واقعا اینجوریه یا یشتری ها به عقل سمن اون مهر اون عقلا و اینها واقعش اینه که گفتیم نمیتونیم حمله بر مال بکنیم چون عقلا نیست. کجا این قاعده
فرمودید مخارج ازدواج و با ما این همه رو با هم در نظر بگیریم نسبت به معاملات دیگه عقل سمنه
احتمال داریم، ولی اون چیزی که من از این روایات میفهمم همه اینا با هم هم هزینه های مادی هم معنوی
باشه.
اون که مهمتر از اینه مسائل امین هزینه های معنوی خسارت های معنوی به مراتب مهمتره تا هزینه های مادی و اینه که عقلاست و با هیچ چیزی برابری نمیتونه بکنه. من اونجا مفصل توضیح دادم یه عمری میخواد
هر دو مراد باشه
چرا نشه؟
یعنی عقل از سمن
بله بله من هم چه اشکالی داره چه محضوری داره
سایده دو فرمان شما باز همین استدلال خود اشکالی شد میشه
چرا؟
جای سمن و مسمن برها جای خودش هست اگر هزینه های معنوی هم که باشه مسمن حالا سمن میشه از اون مبارس معنوی و سمن چیه به قول ما
بوده
قصد حالا بوده خیلی نگاه میکنه مگه اینکه بخواییم بگیم همین تعبیر رو در مورد زن هم داشته باشه این جای سمن و مسمن جا به جا باشه این نما یشتری هو به عقل سمن که بگیم طبیعتا این زن هم میتونه بهش نگاه کنه ولی باز هم این زن میخواد نگاه کنه به مرد دیده
خب
یعنی هیچ تأثیری در این که سمن چیه مسمن چیه ایجاد نمیشه داره. این سمن اول از
این سمن جسم مرد که نیست که بزن مرد به سمن جسم مرد رو
اگر مابه دیگه مابه هزارش هست هم مباس معنوی و مادی هم نگی مثل معنوی نگاه کردن جد تأثیر داره که بخواد بشه
چرا جسمش هم بالاخره در زندگی او تأثیر داره
یعنی اول سمن جسمش یعنی جسمش سمنی که مرد میده قطعا زمانی که مرد میده جسمش که نیست که زن بخواد این سمن رو بررسی کنه
اینم جزء بشه چرا نباشه آخه چرا استبعاد میکنید مگه این یه یعنی شماها
یعنی
فکر میکنید
که مثلا زن اینجوری خواهد
چرا فکر میکنید جسم زن برای مرد مهمه اما جسم مرد اصلا برای زن مهم نیست
روایات
من دارم میگم اتفاقا
بله
سمن
بله؟ و مسمن بکنید که به روایت این سمن و مسمن در نظر گرفته شده ما بکنید همین سرایت بده به خود مشکل
نه مشکلی نداره
روایت در مورد زن هم اومده باشه مثلا این نام یشتری کو برد سمن که بگیم اینجا سمن مثلا حالا همون مسئله بود زنه مسمن
اصلا هر کدام از اینها به یه معنا ببینید اگر اون بگید مسمنه این سمن خب به طور کلی اصلا امکان اطلاق سمن رو برای زن نداشته باشه یعنی قائل نشه یعنی چی؟ یعنی بگیم زن هم که داره به اصطلاح کنه اون رو میگیره اینم در حقیقت داره یه سمنی میپردازه این طرفینیه حالا میگم یعنی به اعتبار اصلا این چون ببینید تشبیه از یه جهت تقریب میکنه موضوع رو از جهاتی دور میکنه این مسئله مستام بودن مشتری بودن نمیدونم اینها خب درست اطلاق مشتری و مستام عمدتا برای مرد به کار رفته ولی این تشبیهه برای اینکه کنه یه چیزی رو داره ابتیاع میکنه یه چیزی رو داره میده که در مقابلش یه چیزی بگیره اما این در مورد زنم هست اونم میتونیم بگیم مستامه اونم میتونیم بگیم اشتراع داره میکنه مثلا به عقل سمن یا اینجوری یا اصلا نه بگیم این سمن اونم مسمن بالاخره زن هم که داره به اصطلاح در مقابل مرد چیزی رو میپردازه، همون تقریری که خود شیخ گفته، بالاخره اون چیزی که این داره میده کنه راه بازگشتی براش نیست، اما برای مرد هست. اون یه نحوه بله؟ اصلا من میخوام بگم، گفتم نظیر اون، من نمیگم پول، میگم بالاخره همون جنبه های معنوی هم در نظر بگیریم برای زن، بالاخره با توجه به اینکه این حق طلاق وجود نداره، به اصطلاح بالاخره اینم عقل الثمنه یا عقل المثمنه، اینم عقل المثمنه.
اولا فرمود تشبیه تعلیل که نیست قابل استناد باشه، توصیه بده حکم
تحلیله آقا جون.
نه فرمودید بخاطر همین تشبیه بوده.
من من کی گفتم تشبیه؟ من این همه تو این
بحثا جهتی تشبیه
میکنه آقا جان. لا لا من اینا رو گفتم، اولا اینکه این تحلیله که بارها تاکید کردم این علت منتها در مقام تعلیل، لسان لسان تشبیهه، نه اینکه این تشبیه در مقابل تعلیل باشه، به لسان تشبیه معلل کرده حکم را.
از اینه که عقل الثمن الان چند احتمال درش وجود داره، قرینه ای هم که ما داریم اینه من یاتی مال احتمال مال بودن رو تقویت میکنه.
من اینو قبول نکردم آقا، شما طبق حرف خودت داری میزنی.
از اینه که فرض ما چند تا احتمال داریم، ترجیحی هم نداریم، اینجا نهایت مجمل میشه، نمیتونیم به استناد کنیم.
اجمال کجا بود آقا؟ من روشن همینجوری به راحتی اگه اینجوری شما بخواید نگاه کنید عدم همه روایت رو باید مجمل بکنید.
اصلا رو برای یکی از احتمالات میگیرید،
روش قرینه داره آقا، کاملا روشنه.
اصل در اینجا حرمته، با احتمال نمیتونیم.
احتمال نیست، من دارم تقویه، من دارم در بین اینا میگم این ظهور در این داره.
چه قرینه‌ای داره که کجا احتمال بدن مردم باشه؟
کجا احتمال میگم بالاتر از این داره؟
مردم جزء عقل چیز باشه.
حالا در مجموع به نظر میرسه اشکال مرحوم آقای خویی به شیخ وارد نیست. واقعا این به اصطلاح اشکالی که ایشون کرده و از حضور شما خواسته بگه ما نمیتونیم تعدی کنیم از مورد روایات، به نظر میرسه این حرف قابل قبول نیست. حاضا دیگه مطلبی نداریم اینجا. حاضا
دلیل دوم شد.
بله؟
دلیل دیگه هم داره شده فهمدید.
همون گفتم یکی این تعلیل اولویت، یکی اطلاق روایات که من رو آقای خویی گفتم از حضور شما
مرد دیگه، مرد دیگه.
آره.
یعنی شامل زن
نمیشه. نه نمیشه، اون دلیل قابل قبول نیست.
بله.
نه نه شیخ استناد نکرده، بعضی ها به اطلاق عکس کردن، ولی خب این اطلاقش قابل قبول نیست. به نظر میرسه در مجموع عمده دلیل همینه و بر اساس این نظر جایزه، مزن هم میتواند به مرد نگاه کنه. حالا اینکه احتیاط مستحب در ترک باشه عمدتاً به خاطر اینکه حالا مثلا این روایات موردش مثلا مرد و یه مقداری در تعدی نسبت به زن به خاطر بعضی ملاحظات مثلا احتیاط میکنن، و الا به نظر میرسه مشکلی وجود نداره. آقای خویی اینجا ذیل عبارت مرحوم سید یه چیزی فرموده که اونم محل اشکاله. عرض کردیم عبارت عروه اینه: ولا یبعد و جواز و نظر المرأته ایزن الی الرجل الذی یرید تزویجه. مرحوم آقای خویی مرحوم فرمودن که فیه اشکالون بناءً علی عدم جواز نظرها الیه فی نفسه. گفته این اشکال داره، این که بگیم بعید نیست قائل به جواز نظر زن بشیم، این اشکال داره بنابر قول به این که نظر زن فی نفسه جایز نیست، در حالی که ما در اول بحث هم اشاره کردیم جایی برای این اشکال به نظر نمیرسه. یا هازا تمام الکلام در مسئله 28 تا انشالله مسئله 28
آقای خویی شاید نظرش اینه که نظر دقیقی اشکال نداره، یعنی بعضی هستن نظر بدون شهوت فی نفسه به سبب وجه کفین زن تو بعضی فهمونه.
اصلا آقای خویی خودش که قائل به جواز و نظر المرأه به مرد الا الاوره هست، منتها بر اساس یه روایتی گفت فقط جایی که نمیتونه نگاه کنه بین سرته بر رکبه.
آقای خویی نبود، آقای خویی گفت سر و گردن پا سیره به سیره سر.
نه نه آقای خویی
ثانعی هست.
نه آقای خویی هم اینو از نظر استدلالی ممکنه در فتح منو یادم نیست. نه نه نه
یادمه سیره فقط تو گردن و پا و در اینا بود.
آقای خویی میگه به یه روایتی داره به من جوری تو ذهنم.
بله شما اون روایت فرمودید.
آره من خودم هم همینو پذیرفتم.
اصلا بر فرضم بگیم نظر جایزه با هم میگم اشکال آقای خویی شاید نشه چون ایشون نظر ایشون نظر دقیقی شاید میگه نداره، اگه نظر جایزه شو نظر دقیقی هم داره چرا دیگه، چون با شهوت هر